بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. مرحوم آقای خوی قائل بودن استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه جاری نیست، چون دائما معارض است با عدم استصحاب، عدم جعل زائل. مرحوم آقای صدر اشکال کردن که استصحاب بقاء مجعول معارض با استصحاب عدم جر نیست. توضیح کلام مرحوم آقای صدر عرض کردیم. امروز میخوام یه نکاتی رو ذکر کنم در این مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله جریان استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه، که بعضی از این نکات تعلیقه هست بر فرمایش مرحوم آقای صدر. اما این نکاتی رو که عرض می کنم مطلقه، یعنی فقط نقد کلام ایشان مد نظر من نیست، راجع به این مسئله شبهه حکمی است که می خواهم نکاتی رو عرض کنم. نکته اول، مرحوم آقای خویی قائل شدن به تعارض بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل. ایشون حکومت را قائل نشدن، یعنی نفرمودن که استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول، بلکه قائل به معارضه و تساقط شدن. چرا قائل به حکومت نشدن؟ چون حکومت در جایی است که سببیت بین السبب و المسبب شرعی باشه. اگر سببیت شرعی بود، اصل جاری در سبب حاکم است بر اصل جاری در مسبب. اون مثال معروفی که من دستم نجسه، بعد با یک آب مشکوکی چیه؟ تطهیرش میکنم. خب نمیدونم اون آب پاکه یا نجسه. طبیعتاً بعد از تطهیر ید به اون آب مشکوک شک میکنم این دست پاکه یا نجسه. استصحاب چی میگه؟ میگه هنوزم نجسه. از اون طرف در اون آب مشکوکم شک دارم که پاکه یا نجسه، استصحاب میگه این آب پاکه، چون حالت سابقش طهارت. اصل جاری در ما اصل سببی است، مقدم میشه بر اصل جاری در یعب که اصل مسببی است. چرا؟ توضیحش در جای خودش میاد. سببیت شرعی است، چون طهارت و نجاست دست من مترتب است بر طهارت و نجاست اون آب، و این ترتب شرعی است. در ما نحن فی، مرحوم آقای قائل شده که اینجا سببیت عقلیه، وجود مجعول مترتب است بر وجود جعل، اما این ترتب عقلی است نه شرعی. عدم المجعول مترتب است بر عدم الجعل، اما این ترتب عقلی است نه شرعی. لذا اصل در سبب معارضه میکنه با اصل در مسبب، نه اینکه بین این دو اصل چی باشه، سببیتی باشه و اصل سببی حاکم بر اصل مسببی باشه. ایشون حکومت را نپذیرفتن، بلکه چون این دیگه توضیح دادم قبلا، اینجا یک سبب عقلی خصوصیتی داره که استصحاب عدم جعل چی هستش؟ معذره. چون آقای خویی گفتن در تعذر کافیست عدم الجل یا عدم الصغرا ولو تعبدن، و همچنین در تنجز کافیست چیه؟ وصول الکبرا یا وصول الصغرا ولو تعبدن. اون بیانی که قبلا گفتیم معارضه نمی کنه، مطابق خصوصیت ما نحن فیه که استصحاب عدم جهل نسبت به مجهول احتمالی چیه؟ معذره. به اون بیانی که گذرد برای این جهته که اون سببیت شرعی نیست. اگر شرعی بود میشد حکومت، و اگر حکومت میشد اصل حاکم بر اصل محکوم مقدمه، نه اینکه تعارض کنن. خب این مرحوم آقای فرموده بودن ما ها در دوره سابق با این فرمایش مرحوم آقای خویی مخالفت کردیم. گفتیم که سببیت بر سه قسمه: سببیت عقلیه، سببیت عرفیه و سببیت شرعیه. در مقام سببیت عقلیه گفتیم جایی است که سببیت عقلی باشه و در نظر عرف تعبد به سبب تعبد به مسبب نیست. من شک دارم در داخل بیت ناری وجود داره یا نه. به طبعی شک میکنم که در داخل بیت حرارت وجود داره یا نه. شارع تعبد میکنه به عدم وجود نار در داخل بیت. خب بین نار و حرارت سببیت یا عقلی است؟ گفتیم در نظر عرف تعبد به عدم نار تعبد به عدم حرارت نیست. اینه بهش گفتیم سببیت عقلیه. در اینجا استصحاب و عدم نار ثابت نمی کنه چی؟ عدم حرارت ره در بین. سببیت بین نار و حرارت عقلیه. بله میشه اصل مثبت. و اما گاهی وقتا گفتیم سببیت عرفیه است. سببیت عرفیه یعنی چی؟ توضیح دادیم یعنی جایی که سببیت بین دو شی عقلی است ولیکن عرف تعبد به وجود سبب یا تعبد به عدم سبب رو تعبد میبینه به چی؟ به وجود یا عدم مسبب. برش مثالی هم که پیدا کرده بودیم همین جعل و مجهول بود. جعل اون حکم کلی است، مجهول اون حکم جزئی است. گفتیم اگر شارع در جایی تعبد کرد به وجود جعل یا تعبد کرد به عدم جعل، عرف این رو چی میبینه؟ تعبد به وجود مجهول یا تعبد به عدم مجهول میبینه. این اسمشو گذاشته بودیم ما سببیت عرفیه. پس سببیت عرفیه معناش چیه؟ سببیت بین دو شی بین السبب و المسبب عقلیه نه شرعی. ولیکن عرف تعبد به وجود سبب یا تعبد به عدم سبب ره تعبد به وجود یا عدم مسبب میبینه. مثالش هم جعل و مجهول رزده بودیم. اگر شارع بگه من حرمت را بر شرب توتون جعل نکردم، تعبدن بگه جعل نکردم، عرف ایری چی میبینه؟ تعبد میبینه به عدم حرمت برای شرب این توتون. حرمت برای شرب این توتون میشه مجهول. اگر شارع تعبد بکنه به این که به بقاء جعل حرمت شرب توتون، عرف ایره تعبد میبینه به چی؟ به حرمت شرب حاضر توتون. و حال این که نسبت بین جعل و مجهول، این سببیت این دو سببیت چیه؟ عقلیه است نه شرعی. و نه اون مسئله دیگه بود، اون به اینجا ربطی نداره. نه اون یه ربط مسئله دیگه، اون بحث دلالت هم یه بحث دیگریه، بحث تعبده. گفتیم اگر شارع تعبد کرد به وجود یا عدم یک سبب عقلی و عرف این تعبد ببینه به وجود یا عدم مسبب، این اسمش گذاشتیم چی؟ سببیت عرفیه. و این سببیت عرفیه رو بین جعل و مجهول قائل بودیم. لذا می گفتیم در ما نحن فیه تعبد به بقاء مجعول محکوم چیه؟ تعبد به عدم جعله. و اصل جاری در عدم جعل جاریست مقدم و حاکم بر اصل جاری در بقاء مجعول. حکومتی بودیم، قائل به حکومت شدیم بین اصل سببی و مسببی، ولو این که گفتیم این سببیت شرعی نیست، عقلیه. این هم برای مثال برای سببیت عرفیه. و یه سببیت شرعیه داریم و اون سببیت شرعیه دائما بین موضوع و حکمه. مثل اون مثال دست که زدم، اگر دستی را که متنجسه با آب مشکوک شستیم، ما دو تا اصل داریم. یکی استصحاب بقاء نجاست را در ید داریم، یکی استصحاب بقاء طهارت را در آب داریم. و گفتیم استصحاب بقاء طهارت در آب حاکم است بر استصحاب بقاء نجاست در دست، لذا جلوی جریان او را میگیره. و شارب به نفس استعبد به بقاء طهارت ما، این تعبد از عرفن به چی؟ به عدم نجاست و طهارت یهد. اون را همه قبول کردن. پس یا سببیت عقلیست یا عرفیست یا شرعی. در دوره سابق سببیت بین الجهل و المجهول را عرفی می دونستیم، نه عقلی. لذا می گفتیم اصل عدم جهل حاکم است بر اصل بقاء مجعول. این توضیح بود که در دوره قبل قائل بودیم. منتها در این اواخر برامون تردید پیدا شده که آیا استصحاب عدم جهل نسبت به استصحاب بقاء مجعول سببیت، ببخشید جهل نسبت به مجعول سببیت عقلیه است یا سببیت عرفیه است. یعنی تعبد به جعل یا عدم جعل رو عرفن تعبد میبیند به بقا یا عدم وجود جعل یا نه، مجعول یا نه. لذا چون این برمون تردید پیدا شده، فعلا همون معارضه مرحوم آقای خویی رو قبول کردیم. اما در دوره قبل اصل عدم جعل را حاکم می دونستیم بر اصل بقاء مجعول و سببیت را می گفتیم عرفیست، یعنی سببیتیست عقلی که در نظر عرف تعبد به وجود یا عدم جعل، عرف او را تعبد می بینه به وجود یا عدم مجعول. پس این در دوره قبل ما ها حکومت قائل بودیم به اصل عدم جهل، همون قولی که مرحوم آقای تبریزی داشتن، بر استصحاب بقاء مجعول. بله تردید خود در صفه عرفی شک کردیم دیگه، که آیا عرفن تعبد به وجود یا عدم جهل، عرف این رو تعبد به وجود یا عدم مجعول میبینه یا نه. این نکته اول. پس فعلا در این دوره این تعارض مرحوم آقای خویی رو تسلم کردیم، یعنی قبول کردیم، چون اصل اون سببیت عرفیه برامون مورد تردید واقع شده. وقتی که مورد تردید واقع بشه، نتیجهش با فرمایش آقای خویی یکی میشه، که فرمایش آقای خویی چیه؟ تعارض نه حکومت. این نکته اول. نکته دوم، فرمایش مرحوم آقای تبریزیه. ایشون در ابتدا قائل بودن به حکومت اصل عدم جهل بر چی؟ بر استصحاب بقاء مجهول، اصل بقاء مجهول. استصحاب عدم جهل قائل به تقدیم بودن بر استصحاب بقاء مجهول به حکومت. منتها ایشان چی تو ذهنشون بود؟ با اینکه سببیت شرعی می دیدن اما نکتش تو ذهن ایشان چی بوده یا غفلت از این جهت چی بوده، چون بعیده که ایشان سببیت عرفیه رو مطرح کرده باشن. اما این قائل بودن. بعدها اظهار میکردن که نه اصلا حکومتی هم در کار نیست، اصلا ما یه اصل بیشتر نداریم و اون اصل عدم جهل، اصلا اصل بقاء مجهول رو ما نداریم. ایشان در این اواخر قائل بودن که اصلا مجهول همون جهله، بنابراین شک در جهل داریم، استصحاب عدم جهل هم داریم، دیگه استصحاب بقاء مجهول نداریم، چون مجهول چیزی جز خود جهل نیست. پس بنابراین ایشان در مرحله اول حکومتی شدن، حکومت استصحاب عدم جهل بر استصحاب بقاء مجهول. بعد از حکومت اصلا قائل شدن که استصحاب بقاء مجهول در شبهات حکمیه ما نداریم، فقط استصحاب عدم جهل داریم. و این اصلش چی؟ معذر، به خلاف استصحاب بقاء مجهول که اصلیست منجز. در فرمایش مرحوم آقای تبریزی دو احتمال هست، این هر دو احتمال رو بررسی کنیم ببینیم فرمایش ایشان رو میشه موافقت کرد یا نه. مرحوم آقای صدر فرمودن ما دو تا مجهول داریم، یکی مجهول واقعی، یکی مجهول کلی. ایشون در واقع مجهول رو یک قسمش گذاشت مجهول واقعی، یک قسم از مجهول رو اسمش گذاشت مجهول کلی. کلی با واقعی خیلی تناسب نداره، ما اسمش گذاشتیم مجهول جزئی و مجهول کلی. ببینیم که در کلام مرحوم های تبریزی که مجهول همان جهل است، ناظر به مجهول جزئی است یا ناظر به مجهول کلی است. احتمال اول اینه که ایشان ناظر بوده به مجهول جزئی و این احتمال قوی تر از احتمال دومه. چرا؟ چون هیچ وقت ایشون سخن از مجهول کلی تا حالا نگفته بوده. اینجا مجهول جزئی یعنی نجاست و حاصل ما. خب حالا میخواییم بیان آقای تبریزی رو تقریبش کنیم که این مجهول همان جهل است. خب نجاست و حاصل ما میشه مجهول جزئی. اگر یادتون باشه گفتیم جهل به لحاظ مجهول انحلالی است. من شک دارم شارع مقدس نجاست لحاظ الماء رو جعل کرده یا نکرده. این شک دارم در جعل هذه نجاست. این شک من اصلا وقتی شک دارم در نجاست این ماء، این ماء کدوم ماءه؟ الماء الذي زال عنه التغیر. اشاره میکنم به نجاست این ماء، نجاست این ماء برای من مشکوکه، یعنی نمیدانم شارع این نجاست رو برای این ما جعل کرده یا نه. به تعبیر دیگه شارع نجاست رو لحاظ الماء جعل کرده یا جعل نکرده. استصحاب میگه نجاست رو برای این آب جعل نکرده. این اصطلاحاً چون انحلالی است، جعل به لحاظ مجهول انحلالیه. نمیدونم نجاست برای این ما در شریعت جعل شده یا نه، استصحاب میگه جعل نشده. اگر مراد ایشان از این که مجهول همان جعل است، مجهول جزئی مراد ایشان باشه، این اشکال برشون وارده که ما استصحاب دومی هم داریم. بله استصحاب میگه شارع مقدس نجاست رو برای این آب جعل نکرد، این درست، این استصحاب داریم. اما یه استصحاب دومی هم داریم و اون استصحاب دوم کدومه؟ این آب قبل از زوال تغییر نجاست داشت. نمیدونم این نجاست این آب قبل از زوال تغییر بود الان باقی یا زائل شده. استصحاب میگه جعل نشده میشه اصل معمه. استصحاب میگه نجاست این آب که یک ساعت قبل بود هنوزم هست، این میشه منجس. و این دوتا استصحاب یا معارضن یا استصحاب عدم جعل حاکمه. پس باز یا باید قائل به تعارض بشیم که مرحوم آقای خویی فرموده، یا باید قائل به چی بشیم؟ قائل بشیم به حکومت که ایشان قبلا می‌فرمودن که اصل عدم جعل حاکم بر چیه؟ اصل بقاء مجهوله. پس اگر مراد ایشان از مجعول همان جعلت مجعول جزئی باشه، مشکل حل نمیشه، بازم تعارضه. تعارض داریم بین استصحاب عدم جعل نجاست لحاظ الماء و استصحاب بقاء مجعول. و اما اگر مراد ایشان احتمال دوم از مجعول، مجعول کلی باشه، مجعول جزئی چیه؟ نجاست و ها و الماء. مجعول کلی چیه؟ نجاست الماء الذي زال عنه التغير، اشاره به هیچ آبی نمی کنه. مجعول کلی عبارت از نجاست الماء الذي زال عنه التغير، این میشه نجاست مجعول کلی. اگر این مجعول مراد ایشان باشه، این اشکال وارد میشه که این استصحاب بقاء مجعول درسته، این جعل این مجعول درسته جعل هست، اما به یک لحاظ دیگه. این مجعول کلی به یک لحاظ مجعوله و به یک لحاظ جعله. به قول آیسر به حمل شایع جعله و به حمل اولی چیه؟ مجعوله. خب وقتی که به دو لحاظ، یک لحاظ جعل بود یک لحاظ مجعول بود، به لحاظی که جعل شک در حدوث داریم استصحاب عدم داریم، به لحاظی که مجعول شک در بقا داریم و استصحاب بقا مجعول رو داریم. باز هر دو اصل جاریه و با هم تعارض می کنن. پس بنابراین با فرمایش ایشان نمیشه موافقت کرد، نه فرمایش سابق ایشان که حکومتی بودن که میگفتن استصحاب عدم جعل حاکم بر چی؟ استصحاب بقاء مجعول. باید این سببیت ایشون شرعی میکرد با توجه به مبانی ایشان، و این سببیت شرعی نیست. و هم نه با حرف اخیر ایشان موافقیم که مجعول همان جعل است، چه مجعول جزئی مراد ایشان باشه چه مجعول کلی مراد ایشان باشه، باز تعارض برقرار بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل. این هم نکته دوم. بریم سراغ نکته سوم. حالا ما چه در مسئله استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول تعارضی بشیم یا حکومتی بشیم، چه ثمره عملی داره؟ ثمره عملی چی هستش که ما قائل بشیم به این که تعارض است یا حکومت؟ خوب دقت کنید، اگر تعارضی شدیم اصل این تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل محکوم. اصل محکوم میتونه اصل مؤمن باشه، میتونه اصل منجز باشه. اما اگر قائل به حکومت شدیم، اصل عدم جر مانع جریان استصحاب بقاء مجعوله و خودش هست، و خود استصحاب عدم جر اصل چیه؟ مؤذر و مؤمنه. این ثمرش هست. پس ما اگر مثل مرحوم آقای خویی قائل به چی شدیم؟ قائل به تعارض شدیم. هر دو اصل تا تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل محکوم. اصل محکوم میتونه مؤمن باشه و میتونه چیه؟ منجز باشه. خب اما اگر قائل به حکومت شدیم، اصل عدم جمع جاری میشه و اصل بقاء مجعول جاری نمیشه. و اصل عدم جعل چی هستش؟ اصل عدم جعل اصل مؤمنیست و خود اون اصل مؤمنه. این اصل مؤمن هستش. خب وقتی که اصل مؤمن شد دیگه ما رجوع به اصل محکوم نمی کنیم. یه اصل مؤمن در کار چیه؟ داریم ما. عدم جعل نجاست برای این ما. خب حالا اگه بخوایم اینه در مثال پیادش کنیم، فرض کنید همین آبی که زال انه التغیر، بخوایم با این آب وضو بگیریم، در نظر آقای خویی اصل بقاء مجعول با اصل عدم جعل تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل چی؟ اصل محکوم که قاعده طهارت. میتونیم با این آب وضو بگیریم و نماز بخونیم. اما بیم روی مقتار بنابر قول به حکومت، بنابر قول چی؟ به حکومت. بازم در اینجا نتیجه فعلا همونه. ما اصل عدم جعل نجاست رو جاری میکنیم و شرط در ماء الوضوء اینه که نجس نباشد. دلیل ما هم میگه استثنا، میگه شعار نجاست جعل نکرده، با این آب وضوء میگیریم. خب اینجا اصل محکوم ما با اصل حاکم ما، یعنی اصل محکوم بعد از تعارض با اصل حاکم که استثنا و عدم جعل باشه، هر دو مؤمنه. گاهی وقتا نه اینطور نیست. مثال این آبیست که زال عنه التغیر. خب روی مسلک آقای صدر، روی مسلک کسی که فاعل به تعارضه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، میریم سراغ اصل محکوم. اصل محکوم در نظر آقای صدر چیه؟ آقای صدر در این موارد قاعده طهارت رو جاری نمیدونه، یه مقتاری داره در قاعده طهارت، اینجا قاعده طهارت رو جاری نمیدونه. قاعده طهارت در نظر ایشان مال جاییست که احتمال میریم نجس شده باشه، نه اینکه احتمال میدیم چیه از اول نجس بوده، اون رو جاری نمیدونه. خب روی مقدار آقای صد میرسیم به اصالت و احتیاط. باید احتیاط کنیم، با یک آب دیگه چیه؟ وضو بگیریم. نوبت میرسه به احتیاط عقلی. اما اگر قائل به حکومت شدیم، استصحاب میگه شارع برای این آب نجاست جعل نکرده، به استصحاب عدم جعل نجاست تمسک میکنیم و با اون آب وضو میگیریم و نماز میکنیم. پس این که ما قائل به معارضه بشیم یا قائل به حکومت بشیم ثمره داره. در تعارض رجوع میکنیم به اصل محکوم، در حکومت رجوع میکنیم به اصل حاکم که اصل حاکم ما عدم جعل و اصل مؤمن و مؤثره. نه همین که نجس، ولو نباید نجس باشه، همین استصحاب گفت جعل نجاست نشده برش، استصحاب میگه جعل نجاست برش نشده. خب اینم پس ثمره عملی برای قول به بین معارضه و بین قول به حکومت. نکته چهارم، مرحوم آقای صدر فرمودن ما استصحاب بقاء مجعول را جاری میکنیم و مجتهد میتونه فتوا بده به نجاست آبی که زال عنه تغیر به نفسه. از مرحوم آقای صدر سوال میشه. وقتی که فقیه فتوا داد به نجاست مایی که زال عنه تغییر به نفسه، مستند این فقیه در این افتا چیه؟ یا دلیل استصحابه یا خود استصحابه. اگر بگید آی سر که مستند دلیل استصحابه، فقیه به دلیل استصحاب تمسک میکنه نه به خود استصحاب و فتوا میده این آب نجسه. معنای این حرف اینه که وقتی که به دلیل تمسک میکنه به مضمون فتوا میده، مضمون دلیل استصحاب که صحیح زراره است. لیسه یم بقیله که انتن غزل یقینه به شک عبدا، مضمونش استصحاب، باید ارکان استصحاب در عامی تمام باشه. یعنی عامی باید شک بکنه که بعد از زوال تغییر آیا نجاست باقی است یا زائله. بعد آیستد بهش فتوا میده به استصحاب، میگه اون آب نجس. اما اگر ارکان استصحاب در عامی تموم نبود که مجتهد نمیتونه بهش فتوا بده به استصحاب. اصلا شک در بقاء نجاست نداشت، شک در حدوث نجاست داشت. شک داشت در این بود اصلا آبی که زال عنه تغییر اصلا پاک یا نجسه و از حکم ما قبل زوال تغییر غافل بود. این آبی که متغیر بوده و زال عنه تغییر در شریعت پاک یا نجسه. پس اگر آقای صدر به دلیل استصحاب تمسک میکنه، باید ارکان استصحاب نسبت به عامی تمام باشه و باید آقای صدر در مقام افتا اون ارکان رو مفروض بگیره. و حال این که ایشون گفته فتوا میده به نجاست آب بعد زوال تغییره، این رو دقت کنید. مرحوم آقای صد از کسانی است که یقینه به حدوث رو لازم نداره، چون ایشون قائله که یقینه به حدوث در دلیل استصحاب یقین موضوعی نیست، یقین طریقیه و قائل ارکان استصحاب وجود حدوثه، وجود حالت سابقه است و شک در بقایه و یقین فقط طریقه. لذا نمیشه گفت با آیست که این یقینه به حدوث رو در نظر گرفته، چون آیست یقینه به حدوث رو معتبر نمیدونه در استصحاب. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم یقینه به حدوث در استصحاب لازمه، کما این که شک در بقا هم لازمه. آیست قائل فقط شک در بقا کافیه، یقینه به حدوث لازم نیست. مرحوم آقای خویی فرقش با مرحوم آقای صد اینه که قائل یقین در استصحاب موضوعیه، آقای صد قائله که یقین در استصحاب طریقیه. اختلاف ما با مرحوم آقای خویی در اینه که آقای خویی اینه که اماره، یعنی مثل خبر واحد، خبر ثقه قائم مقام یقین موضوعی طریقی میشه. لذا اگر ثقه ای خبر داد که این عنا در روز شنبه چیه؟ نجس بود و من شک کردم که آیا در روز یک شنبه اون عنا تطهیر شد یا نشد، استصحاب میگه هنوزم نجسه در نظر آقای خود. در مختار ما اماره قائم مقام یقین موضوعی نمیشه، من استصحاب ندارم. لذا اگر در روز یک شنبه شک بکنم که آیا تطهیر شد یا نه، استصحاب بقاء نجاست رو ندارم. پس سه تا حرف شد. آقای صدر یقین در استصحاب رو طریقی میگیره، مرحوم آقای خویی موضوعی میگیرن، ولیکن میگن اماره قائم مقامش میشه. ماها یقین رو در استصحاب موضوعی میگیریم و اماره میگیم قائم مقامش نمیشه. لذا اشکال رو بردم فقط به شک در بقا. آقای صدر از کسانی است که رکن اول استصحاب رو قبول نکرده، رکن دوم رو قبول کرده که شک در بقا باشه. پس چطور میتونه فتوا بده؟ و حال اینکه در عامی شک در بقا رو ایشون در نظر نگرفت. و اما اگر مستند آقای صدر خود استصحابه، نه دلیل استصحاب، اگر ایشان استصحاب کرده که ظاهر کلام ایشان هم همینه و بعد از این استصحاب فتوا داده، اگر مستند ایشان استصحاب باشه دیگه لازم نیست ارکان استصحاب در عامی تمام بشه. ارکان استصحاب باید در کی تمام باشه؟ در خود مفتی و مجتهد تمام بشه. اینجا ارکان استصحاب در مجتهد تمامه، چون شک داره در بقا اون نجاست بعد از زوال تغییر. منطقه خدای صدرم از کسانیست که قائله که مجتهد مستندن به استصحاب نمیتواند فتوا بده، میتواند عمل کنه اما فتوا نمیتونه بده. مجتهد میتونه به استصحاب رجوع کنه اما فقط در عمل خودش، اما در مقام افتا نمیتونه فتوا بده. پس این که آقای صدر فرمودن مجتهد فتوا میده، یا مراد ایشان دلیل استصحاب یا خود استصحاب. اگر دلیل استصحاب باشه اشکالش اینه که ارکان استصحاب رو باید در عامی فرض کنن، ارکان استصحاب در عامی باید تمام باشه. اگر دلیل ایشان خود استصحابه، خود ایشان هم قبول دارن که استصحاب نمیتونه مستند مجتهد باشه، کما این که ما هم قبول داریم. بله مرحوم آقای خویی ایشون قائله که فقیه میتونه به استصحاب تمسک کنه و بر اساس استصحاب فتوا بده، اما روی مختار خدای صدر فقیه نمیتونه مستندن به استصحاب فتوا بده. این هم نقطه چهارم. بقیه نقطه هم انشاءالله برای بعد. الحمدلله رب العالمین. بله.